بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الاراضین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت امام زمان سرور عالمیان تسلیت عرض می کنم و همچنین خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض می کنم. انشاءالله که از رهپویان و شاگردان این بزرگواران باشیم. در رابطه با زندگی نامه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، شما بزرگواران توی کتاب سیره پیشوایان خوندید، صلاح ندیدم که در رابطه با زندگی ایشون صحبت بکنم. از حدیثی که دنبالش میگشتم ببینم چه حدیثی رو برای شما بگم، دیدم روزیتون توی حدیث عنوان بصری است انشاءالله. چون طالب علم هستید و دارید علم یاد میگیرید، سفارشاتی رو امام به عنوان بصری کردند که در این چند دقیقه که در خدمتون هستم بیان میکنم، باشد که بهره بگیریم. عنوان بصری پیرمردی 94 ساله بودند، در زمان امام صادق زندگی میکردند و شاگرد مالک ابن انس بودند. اومدن مدینه پیش امام جعفر صادق علیه السلام و دوست داشتند که از محضر ایشون کسب علم بکنن. روز خدمت ایشون رسیدند و امام فرمودند که من نمیتونم این کار رو بکنم، چون زیر نظر حکومت هستم، رفت آمدم تحت مراقبت حکومته و همچنین مشغول از کار و کارهای خودم هستم، نمیتونم کمک بکنم. برو پیش هم مالک، علمت رو از مالک یاد بگیر. ایشون میگه خیلی ناراحت شدم از این جریان. با خودم گفتم احتمالاً امام خیری در من ندیده که مرا نپذیرفته. داخل مسجد النبی شدم و پیش حضرت رسول صلوات الله علیه رفتم و سلام کردم و دو رکعت نماز خوندم و متوسل شدم به این بزرگوار که قلب امام جعفر صادق علیه السلام رو متمایل من کن و از علمش من یاد بگیرم. خیلی ناراحت بودم و به منزل اومدم و دیگه پیش مالک هم نرفتم و فقط برای کارها نماز واجب از خونه بیرون می اومدم. دیگه صبرم تموم شد. چند مدتی که گذشت دوباره رفتم سراغ امام و به قصد زیارت ایشون راه افتادم که موقع نماز عصر بود. در به منزل که رسیدم از خادم اذن دخول خواستم. خادم گفت که امام مشغول نمازن. گفتم می نشینم تا اذن بگیرم. بعد از مدتی خادم اومد و من رو به طرف داخل راهنمایی کرد و رفتم خدمت امام. سلام عرض کردم و امام فرمود بنشین، خدا بیامرزدت. وقتی نشستم امام پرسیدن که کنیت چیست؟ گفتم ابو عبدالله. امام فرمودن که خداوند کنیت را ثابت گرداند و تو را موفق بدارد ای ابو عبدالله، حاجتت چیست؟ این رو که امام گفتن در فکر فرو رفتم، گفتم اگر بعد از این دیدار من امام هیچ چیزی هم به من نگه، همین دعایی که برای من کرده خیلی دعای زیبایی است. گفتم که از خدا مسئلت نمودم که دلت را به من منعطف کنه و از علمت به من روزی کنه و امیدوارم که در محضر شما درخواست نمایم و درخواست علم نمایم و شما به من عنایت کنید. امام فرمودند که علم به آموختن نیست، علم نوری است که در دل کسی که خداوند اراده هدایت او را نموده است واقع می شود. پس اگر علم می خواهی، اینجا دقت کنید، می فرماید که علم به آموختن نیست، یعنی فقط چند تا کتاب بخونیم، چند تا جزوه بخونیم، امتحان بدیم، قبول بشیم، این علم نیست. علم نوریه که در دل کسی که هدایت خداوند بخواد هدایتش کنه، اراده هدایتش رو کرده باشه، واقع میشه. پس اون هدایت رو از خدا بخوایم که اون نور رو در دلمون قرار بده انشاءالله. پس اگر علم میخواهید، در مرحله اول در نزد خودت حقیقت عبودیت را باید بطلبی. حقیقت عبودیت مراتبی داره که حضرت در قسمت بعدی بیان میکنن. عبودیت یعنی بندگی. بندگی کار سختیه، کار آسانی نیست. چیزی که ما چون و چرایی در مورد افعالی، اعمالی که خداوند بهمون گفته نداشته باشیم. یعنی در هر چیزی که امر کرده انجام بدیم و هر چیزی رو که نهی کرده ترک بکنیم. انجام واجبات و ترک محرمات. و امام می‌فرماید به واسطه علم به عمل، یعنی ببخشید به واسطه عمل به علم، یعنی اون علمی که پیدا کردی اگر عامل باشی طالب علم میشی و از خداوند بپرسی تا خداوند تو را جواب دهد و بفهماند. گفتم حقیقت عبودیت چیست؟ امام فرمودن سه چیزه. یک، اینکه بنده خدا برای خودش درباره آنچه خدا به وی سپرده ملکیتی نبیند. لله ملک السماوات والارض، برای خداست ملک آسمان ها و زمین. یعنی چیزی که من زحمت کشیدم، با عرق جبین به دست آوردم، پولی که به دست آوردم، این رو مال خودم نبینم، این رو بگم مال خداونده و ملکیتی در این نبینم. چرا که بندگان دارای ملک نمی باشند، همه اموال را مال خدا می بینند. در آنجایی که خداوند ایشان را امر نموده است که بنهد می گذارد. یعنی اگر که ما ملکیتی برای اون چیزی که دست خودمونه، به نام خودمونه، باز پول خودمون به دست آوردیم، ملکیت نبینیم، راحت انفاق میکنیم. ولی اگر این رو ملکیت برای خودمون ببینیم، خیلی نمیتونیم انفاقش بکنیم و انفاق آسان نمیشه برامون. دومین مورد میفرماید بنده خدا برای خودش مصلحت اندیشی و تدبیر نکند. یعنی تدبیر امور رو به مدبر بسپره. مدبر کیه؟ خداونده. مدبر الامور خداونده. اگر آدم کار رو انجام بده، فکر بکنه، اون تمهیداتی که باید بیاندیشه، ولی اصل امر رو به دست خدا بسپره. وقتی اصل امر رو به دست خدا سپرد، من این کارا رو انجام دادم، حالا عاقبت نتیجه چی میشه؟ به دست خداونده. مصائب و مشکلات دنیا برای انسان آسان میشه وقتی این کار رو بکنه. سومین مورد میفرماید تمام مشغولیاتش در آن منحصر شود که خداوند او را بدان امر نموده و یا از آن نهی نموده است. یعنی تمام ذکر انسان این باشه که، فکر انسان این باشه که ببینیم خدا چی گفته انجام بدن، چی گفته که نهی کرده انجامش ندم. که حدیثی هم از پیامبر هست که میفرماید ذکر به این نیست که ما این تسبیحات اربعه که تسبیحات کاملی هستش، ذکر کاملی هستش، ذکر اون فقط نیست، ذکر اینه که هر جا خدا نهی کرده انجام ندیم و هر جا، یعنی فقط مشغولیت ذکریمون این باشه، فکریمون این باشه که هر چی خدا گفته انجام بدیم و انجام بدیم و اون چی که نهی کرده انجام ندیم. وقتی که اینطور شدیم دیگه فرصتی باقی نمیمونه که به خودمون بپردازیم. هر کاری میخوام بکنیم میگیم که ببینیم خدا راضیه یا خدا راضی نیست. دیگه اینجا فخر به مردم هم نمیفروشیم، چون چیزی رو که بهمون داده میبینیم مال خداست. پس وقتی خدا، وقتی بنده خدا این سه چیز رو انجام بده، دنیا و ابلیس و خلائق بر وی سهل و آسان میگردد. دنبال زیاد روی دنیا نمیره، دنبال فخر فروشی مباخات نمیره، جاه و منصب نمیخواد، عزت و علو و درجه رو در خداوند میبینه، در طاعت خداوند میبینه. اینه که اولین نردبان تقوا همینه که خداوندم میفرماید تلک دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. میفرماید این دار آخرت رو برای ما قرار میدهیم برای کسانی که در زمین اراده بلندمنشی ندارند، دنبال فساد نمیگردند و عاقبت برای متقین است. بعد توصیه های دیگه‌ای عنوان بصری از امام صادق علیه السلام میخواد که امام میفرماید من 9 چیز رو بهت سفارش میکنم که این 9 چیز، 3 چیزش درباره تأدیب و تربیت نفس هست، سه چیزش برای حلم و بردباریه و سه چیزش در رابطه با علم و دانشه که من فقط چون فرصتی نیست دیگه توضیح نمیدم، فقط موارد رو خدمتون عرض میکنم. میفرماید آنچه درباره تأدیب نفس هستش، مبادا چیزی را بخوری که به آن اشتها نداری، چرا که ایجاد حماقت و نادانی میکند. دوم، چیزی مخور مگر آنکه گرسنه باشی، یعنی تا گرسنه نشدی دنبال غذا نرو. و چون خواستی بخوری از حلال بخور و نام خدا رو ببر و به خاطر آور حدیث پیامبر رو که فرمودند هیچ وقت آدمی ظرفی را بدتر از شکمش پر نکرده. اگر به قدری گرسنه شد که ناچار از تناول غذا گردید، یک سومش رو برای غذا، یک سوم رو برای آب و یک سوم رو برای نفس کشیدن بذاره. اما سه چیزی که در رابطه با بردباریه، میفرماید کسی که به تو بگوید اگر یک کلمه بگی 10 تا میشنوی، به او بگو اگه 10 کلمه بگی یکی هم نمیشنوی. این دیدین میگن جواب ندین، یکی از چیزهایی که امام توصیه میکنن برای بردباری. دومین مورد از سه چیزی که برای بردباری هست، میفرمایند کسی که تو را دشنام داد و ناسزا گفت، به وی بگو اگر در آنچه میگویی راست گفتی، از خدا میخواهم که از من درگذرد، و اگر در آنچه میگویی دروغ است، پس من از خدا میخواهم از تو درگذرد. سومین مورد در این بحث بردباری میفرماید که اگر کسی به تو بیم داد که من تو رو فوش خواهم داد، تو او را مژده بده که من درباره تو خیرخواه میباشم و مراعات تو را میکنم. سه چیز هم در رابطه با علم فرمودند که مورد اولش میگه از علما آنچه را که نمیدانی بپرس. گاهی اوقات دادم میدونه میگه حالا از اینم بپرسم ببینم. ببین بعضی چیزها میخواد ثابت بشه، تحقیقی، فرق داره. ولی وقتی یه چیزی رو میدونیم حرف زدن بی خوده، از علما دیگه نپرسی. میگه از علما اونچه را که نمیدانی بپرس. دومین موردش میگه من مبادا چیزی رو بپرسی که و ایشان را به لغزش افکنی و برای آزمایش و امتحان بپرسی. بگیم ببینیم حالا بلده، ما که این رو شنیدیم، بذار ببینیم این بلده، این کار اشتباهی هست. و مورد سوم که مورد آخر هستش، میفرماید مبادا از روی رأی خودت به کاری دست زنی و در جمیع اموری که راهی به احتیاط و محافظت از وقوع در خلاف امری دارد، احتیاط را پیش خود کن و از فتوا دادن پرهیز کن. این برای ما خیلی خطرناکه. ما گاهی اوقات در مورد امور احکامی خیلی اوقات خودمون فتوا میدیم. حالا توی دوره همی های توی جامعه ما، دوره همه های فامیلی دیدیم میشینیم در از پزشکی میشه هر کی یه نظر میده، از طب سنتی میشه هر کی یه نظر میده، از اخلاق میشه هر کی یه نظر میده، از احکام میشه هر کسی یه نظر میده. ما که میخوام علم یاد بگیریم، ما که میخوام بنده و حقیقت عبودیت رو یاد بگیریم، دقت بکنیم که هر رأی رو ندیم. این خیلی خطرناکه برای ما، چون یه مقدار که پیشرفت کردیم در کارهامون، فکر میکنیم که میتونیم در احکام فتوا بدیم و مسئله رو که ازمون میپرسن خودمون استنباط میکنیم و بیان میکنیم. یه مقدار اصول خوندیم، یه مقدار فقه استدلالی خوندیم، نظر میدیم یا میگیم فتوا اینه. میفرماید همانطور که از شیر درنده فرار میکنی، از این مسئله هم، از فتوا دادن هم پرهیز کن و گردن خود را پل برای عبور مردم قرار نده. اینم برای ما خیلی مهمه که خودمون عامل باشیم تا پل برای دیگران نشیم، که دیگران صعود بکنن و خودمون جا بمونیم. انشاءالله که خداوند توفیق بده که این مواردی رو که امام فرمودند توی این روزی که شهادت این بزرگوار هست سر لوحه زندگی خودمون قرار بدیم، و همچنین خداوند توفیق بده که به حق اسم امام صادق علیه السلام صداقت رو در زندگیمون جلوی راهمون همیشه داشته باشیم و از راستگویی هیچگاه دوری نکنیم. انشاءالله که خداوند ظهور امام زمان را نزدیک بفرماید با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.